بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وقد انغلم بذلك أن الرجوع إلى البراءة والاشتغال في موارد إهمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأم والاشتغال على الصحيح. ثمره دومی که برای بحث صحیح و اهم ذکر شده و این ثمره رو مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین عنوان فرموده و شدیداً هم مورد نقض و ابرام قرار گرفته، بزرگانی از اصولیین مثل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم محقق خراسانی و بعضی از متأخرین این ثمره رو انکار کردند و از اون طرف هم بزرگانی از اصولیین مثل مرحوم محقق نائینی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما اینها این ثمره رو پذیرفتن و ثمره مهمی هم هست. این ثمره این است که در مسئله عدل و اکثر ارتباطی، اونجایی که نمیدانیم که آیا نماز 9 جزء یا 1 جزء 10 به نام سوره دارا هست، اونجا اینچنین گفتن که کسانی که در این بحث قائل به صحیح می شوند در اونجا باید اشتغالی بشن و کسانی که در این بحث اهمی می شوند در اون بحث باید قائل به براءت بشن. توضیحش این است که میگوین که بنابر این که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشه، اونجایی که شخص نماز 9 جزئی را اتیان میکند و جزء 10 که سوره باشه اتیان نمیکنه، اینجا شک می کند که مأمور به که عبارت از صلات هست آیا حاصل شد یا حاصل نشد. شک برمی گردد به شک که در محصل آیا به وسیله نماز 9 جزئی عنوان مأمور به که صلات باشه حاصل شد یا حاصل نشد. بنابراین روی قول به صحیحی شک بر می گردد به شک که در محصل و در مورد شک که در محصل باید احتیاط جاری کرد، لذا صحیحی باید احتیاطی بشه. اما روی قول به اعم شک عنوان شک که در محصل رو نداره، بنابر این که ما بگیم الفاظ عبادات برای اعم وضع شده، یقین داریم که فعل 9 جزئی عنوان صلات رو داره و شک ما در جزء دهم برمیگردد به شک در تکلیف زائد. نمیدانیم که در اینجا علاوه بر این تکلیف نه جزئی یک جزء دهمی هم برای ما واجبه یا واجب نیست. شک حقیقتش عبارت از شک در تکلیف زائده و در رسائل خوندید که در موردی که شک در تکلیف زائد هست اینجا براءت جاری میشه، اصالت البراءة رو باید جاری بکنیم ما. پس بنابر قول اعمی ما میدانیم که فعل نه جزئی عنوان صلات رو داره، اما شک ما در جزء دهم شک در تکلیف زائد، اصالت البراءة رو باید جاری کنیم. لکن بنابر قول صحیحی شک ما شک در محصل هست و باید اصالت اشتغال رو جاری کنیم. این ثمره دومی است که مرحوم میرزای قمی در قوانین برای این بحث عنوان فرموده. مرحوم آخوند به تبع استادشون مرحوم شیخ انصاری این ثمره رو انکار می کنن. می فرماین که به نظر ما روی هر دو مبنا، یعنی هم مبنای صحیحی و هم مبنای عمی، روی هر دو مبنا هر دو قول امکان داره. صحیحی در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم راه دارد برای براءت و هم راه داره برای اشتغال. عمی در اون بحث هم راه داره برای براءت و هم راه داره برای اشتغال. منتها این رو دیگه بیان نمی کنن که چرا این چنینه. در مورد عمی مسئله خیلی روشنه، چون ما در ثمره قبل آمدیم گفتیم که اعمی میتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه. مادامی که اعمی بتواند به اصالت الاطلاق که یکی از اصول لفظیه است تمسک بکند، دیگه نوبت به براءت یا نوبت به اشتغال نمیرسه. دیگه وجهی نیست که ما بیاییم یک اصل عملی به نام براءت یا به نام اشتغال رو جاری بکنیم. اما مسئله اینجا روی قول صحیحیه. روی قول صحیحی صحیحی میتواند در اون بحث هم براءتی بشود و یا احتیاطی و اشتغالی. چرا؟ برای اینکه ما وقتی گفتیم که صحیحی نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکند، اینجا مسئله در میگردد به اینکه در اینجایی که شک داریم آیا جزء دهمی به نام سوره جزء واجب نماز هست یا نیست، در میگردد به این که آیا علم اجمالی انحلال پیدا می کند یا یا انحلال پیدا نمی کنه. اگر آمدیم گفتیم که در مسئله عقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی داریم، یا نماز 9 جزءه یا 10 جزء، اگر قائل شدیم به انحلال، انحلال یعنی وجود نسبت به این 9 جزء مسلم است، شک داریم در وجود جزء 10 برائت داریم. اگر قائل شدیم به عدم انحلال، گفتیم یه وجود بیشتر ما نداریم، یا مربوط به کل است یا هیچی. اینی که بیایم بگیم جزء اول واجب، چون بنابر انحلال وقتی میگیم نماز واجب است، انحلال معناش این است که این وجود تقسیم میشه، یک وجود مربوط به جزء اوله، یک وجود مربوط به جزء دومه، یک وجود مربوط به جزء سومه و هکذا. اون وقت بنابر انحلال میگیم وجود 9 جزء مسلم است، اما جزء 10 رو شک داریم. شک میشود شک که در تکلیف زائد اصالت البراءه رو باید جاری کرد. اما اگر گفتیم انحلالی در کار نیست، یه دونه وجوب داریم، این وجوبم به صلات تعلق پیدا کرده، ما نمیدونیم صلات 9 جزء یا 10 جزء، اینجا باید اشتغال رو جاری بکنیم. این بیانیه که ما برای این ارحم آخون در اینجا ذکر کردیم. البته عرض کردن چون مرحوم آخون به صورت مجمل اینجا فرمودن، احتمالات مختلفی در عبارت ایشون داده میشه. پس خلاصه نظر مرحوم آخون این شد که فرقی نمی کند روی هر دو مبنا، یعنی صحیحی و امین، هر دو قول روی هر کدامی که از این دو مبنا راه داره. حالا اگر یک اصولی آمد گفت روی قول اعمی هم چون مولا در مقام بیان نبوده، اصالت الاطلاق روی قول اعمی هم جاری نمیشه، خب اونجا هم همین بحث انحلال و عدم انحلال مطرح. بعد یک شاهدی مرحوم آخون میارن برای انکار این ثمره که میرزای قم میفرموده، میفرمد شاهدش این است که مشهوری که در ما نحن فی قائل به صحیح شدن، همین مشهور در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شدن. طبق بیان شما میرزا، باید مشهور در این بحث که قائل به صحیح شدن، در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال بشن، در حالی که این چنین نیست. حالا اینجا این مطلب تمام شد، اینجا این نتیجه گیری هم از این ثمره میشه. اگر یک اصولی مثل امام رضوان الله تعالی علیه یا مثل مرحوم محقق نائینی، اگر اصولی مثل اینها این ثمره رو بپذیرند، بحث از اقل و اکثر ارتباطی می شود از متفرعات صحیح و اهم، یعنی دیگه یک بحث مستقلی نخواهد بود. اما اگر مثل مرحوم آخون و مرحوم شیخ انصاری کسی آمد این ثمره رو انکار کرد، و بحث در اقل و اکثر ارتباطی یک بحث مستقلیه و هیچ ارتباطی به بحث صحیح و عام نداره. چرا؟ حالا من یه مثالی عرض بکنم، اجازه بفرمایید. اگر شارع فرمود عقیم الصلاة، این نمیشه بگیم که این عقیم الصلاة منحل میشه به تعداد مکلفین، یعنی یجب علی زیدن الصلاة، حجب علی عمرن الصلاة، حجب علی بکرن الصلاة. چرا در نمیشه گفت عقیم الصلاة؟ البته این محل بحثه، این دقتی که شما میفرمایید این محل بحثه که آیا عقیم الصلاة این انحلال پیدا میکنه به وجوبات متعدده به تعداد مکلفین یا اینکه نه انحلال پیدا نمیکنه. مشهور قائل به انحلال میگن عقیم الصلاة مثل این است که دونه دونه فرموده باشه بر تو، بر زید، بر عمر، بر بکر نماز واجب. این انحلال وجهی نداره که ما اختصاص به موضوع بدیم، در احکام هم جاری میشه. اونجایی که مولا میگه اکرم العلماء، خب علماء زید عالم، بکر عالم، خالد عالم، آیا اونجا انحلال پیدا نمی کنه؟ اونجا شما نمیگید اگه زید رو اکرام کرد استحقاق مهد داره، ثواب داره، پاداش باید بشتار، اما اگر امر عالم رو اکرام نکرد اسیان کرده. هر عالمی یک اطاعت و یک اسیان مستقل داره، موضوع نیست، وجوب انحلال داره. یعنی میگیم وجوب اکرم العلماء به تعداد علماء وجوبش هم منحل میشه. ببینید هر حکمی، اجازه بفرمایید، هر حکمی یک اطاعت و مخالفت جداگانه داره، درسته؟ شما مثلا میگید وجوب صلاة، اگه انسان انجام داد اطاعت کرده، مخالفت بکنه اسیان کرده، وجوب صوم همین بود. حالا در خود این اکرم العلماء ما میگیم اکرام این زید عالم یک حکم مستقله، اکرام امر عالم یک حکم مستقل دیگره، هر کدامش یک اطاعت و یک مخالفت علاهده داره. ثمره سومی رو که مرحوم آخوند بیان میکنن، باز این ثمره رو مرحوم میرزای قمی در قوانین عنوان فرموده و اون این است که بحث صحیح و عام در مسئله نظر ثمرش روشن میشه. اگر کسی نظر کند اعطاء یک درهم به مصلی را، به یک کسی که داره نماز میخوانه من یک درهم به او میدم. حالا اگر کسی در عالم خارج داره نماز میخوانه، منطقه نماز بدون سوره، نماز نه جزئی میخوانه، اگر این آدمی که نظر کرده طرفدار مذهب صحیحی باشه، اگر آمد یک درهم رو به این شخص داد و وفا نظر نکرده، چرا؟ چون این صحیحیه و صحیحی میگوید نماز بدون سوره را من نمیدانم که اسمش نماز هست یا نماز نیست. اما اگر این ناظر و نظر کننده اعمی باشه، اگر آمد یک درهم رو به چنین شخصی که نماز نه جزئی میخواند بدون سوره داد، اینجا وفاء به نظر محقق شده. چرا؟ چون اعمی میگه نماز نه جزئی رو هم من بهش صلاح میگم. پس ثمره صحیح و اعم در مسئله نظر روشن میشه. مرحوم آخون میفرماید که این ثمره نمیتواند ثمره مسئله اصولیه باشه، این یک ثمره فقهیه که به عنوان ثمره مسئله اصولیه نمیتونه قرار بگیره. مسئله اصولیه اون مسئله است که نتیجه او در طریق استنباط احکام شرعیه کلیه قرار بگیره. مثلا در باب خبر واحد شما بعد لطیا و لطی انقدر بحث میکنید، آخرش نتیجه این دو کلمه خبر الواحده حجتون. خب این رو میایید در استنباط کبرا قرار میگید، میگید خبر زراره قائم شده بر اینکه نماز جمعه واجبه صغرا، و بعدم میگید خبر واحد حجته، پس این خبر زراره حجته. مسئله اصولیه باید در طریق استنباط احکام کلیه شرعیه قرار بگیره. اما این ثمره که شما ذکر کردید، این ثمره در این طریق قرار نمیگیره. حالا اینجا باز بیانهای مختلفیه. مرحوم آخون روی اون حدت ذهنی که داشتن بعضی از چیزا رو احاله کردن و روشن بودن مطلب. اما خب اینجا افراد مختلف میان برداشت میکنن. یک بیان این است که اینجا بحث رفته روی موافقت و مخالفت. اگر من یک درهم رو به چنین مسندی بدم روی صحیحی موافقت با نظر نکردم، روی عمی موافقت با نظر کردم. موافقت و مخالفت اصلا حکم شرعی نیست، یک حکم عملیه. شما الان در عالم خارج که دارید نماز میخونید، این عمل شما اگر بخواهد اطاعت امر خدا قرار بگیره، این رو دیگه شارع بیان نمیکنه. موافقت و مخالفت یک حکم عقلیه. عقل میگه این عمل اطاعت خدا هست یا اطاعت خدا نیست. این یه بیان. بیان دوم که یک بیان بهتری هست این است که در ما نحنفی صحیحی و اعمی در مثال نظر موضوع را درست میکنه. در طریق به دست آوردن موضوع قرار میگیره. یعنی صحیحی میگوید دادن یک درهم به این آدم وفاء به نظر نیست. اعمی میگه وفاء به نظر هست. این وفا و عدم وفا مربوط به موضوع. وجوب میشه حکم، واجب است. این وجوب تعلق پیدا کرده به وفاء به نظر. در این مثال نظر، در این مثال و ثمره سوم، نتیجه بحث صحیحی و عمی روشن شدن موضوعه، نه این که ما یک حکمی را استنباط کرده باشیم. این هم بیان دوم برای عبارت مرحوم آخون. و قد انقدح بذلک، قد انقدح بذلک. حالا بذلک رو داشته باشیم. روشن شد به این مطلب. چی روشن شد؟ ان الرجوع الى البراءه او الاشتغال، رجوع به براءت یا اشتغال در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب. فرق بین اجمال و اهمال چیه؟ در ذهن شریفتون هست؟ اجمال غرض به چی تعلق پیدا کرده؟ الان ببینید از من سوال میکنید شما که شما چه کسی رو دیدید؟ من در جواب شما میگم رأیت و رجلم. خب شما میگید این نوع اجمال داره، رجلن اجمال داره. فرق بین اجمال و اهمال این است که در اجمال و اهمال قدر مشترکش عدم البیان هست، اما در اجمال متکلم در مقام عدم بیان بوده، یعنی اصلا میخواد مخاطب نفهمه، بناش در اینه. از من سوال میکنید کیو دیدی؟ من نمیخوام به شما بگم زید رو دیدم، میگم رأیت و رجلم. غرض من تعلق پیدا میکنه به عدم البیان. متکلم در اجمال در مقام عدم البیان میخواد بیان نکنه، اما در اهمال نه در مقام بیان نه در مقام عدم البیان اصلا نسبت به این امر توجهی نداره. شما ببینید میگید کیو دیدی؟ میگم رأیت و زیدن. اما اینی که آیا زید سالم بود یا مریض بود، من متکلم به این جهت اصلا توجهی ندارم، لذا کلام از این جهت مهمله. این فرق بین اجمال و اهمال. خب این فرماید رجوع به براءت یا اشتغال در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب علل قولین. این علل قولین خبر انه، علل قولین یعنی قول صحیح و اهم. رجوع به براءت یا اشتغال بر هر دو قول است، یعنی هم صحیحی میتواند براءتی یا اشتغالی بشود و هم اهمی میتواند براءتی یا اشتغالی بشود. فلا وجه لجعل ثمره، وجهی نداره بر این که ثمره را رجوع به براءت قرار بدیم. علل اهم بگیم اهمی باید براءتی بشود در اقل و اکثر ارتباطی. گفتیم مثل مرحوم میرزای قمی که این ثمره را قبول داره، میگه اهمی باید براءتی بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که میگه اهمی شکش در اون جزء دهم میشه شک در چی؟ تکلیف زائد. و صحیحی باید اشتغالی بشه، چون شکش میشه شک در محسن و اشتغال علی الصحیح. خب حالا بحث اینه این بزالک رو ما به چی برگردونیم؟ بزالک رو بعضی از روح کفایه آمدن برگردوندن به آخرین مطلب در بحث دیروز که گفتیم از شرایط اطلاق این است که مولا و متکلم باید در مقام بیان باشه. یک حاشیه هست بر کفایه به نام حاشیه رشدی از مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی از شاگردهای تراز اول مرحوم آخوند خراسانی هم بوده. ایشون همینطور معنا کرده، منتهی درای همینطور معنا کرده، بعضی دیگه هم همینطور معنا کردن. اما به نظر میرسه که بذالک معناش این نیست. قدن قدن بذالک یعنی بنابر تثبیت ثمره اولا دیگه جایی برای ثمره ثانیه نیست. چرا؟ مرحوم آخوند ثمره اولا رو قبول کرده. کسی که ثمره اولا رو قبول می کند یعنی میگوید اهمی می تواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه. خب اگر اهمی بتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه دیگه نه جایی برای براعته نه جایی برای اشتغاله، چون با وجود اصل لفظی دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. و صحیحی که نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه در این بحث اگر قائل به انحلال بشود باید براعتی بشه، اگر قائل به عدم انحلال بشه باید چی بشود؟ اشتغالی بشه. به نظر ما این بذالک یعنی با تثبیت ثمره اولا دیگه وجهی برای این ثمره ثانیه نیست. بله مانعی نداره، قدر جامع قدر جامع بین همه اجزای، اما معذاره وجود، چون انحلال مربوط به حکمه، این حکم انحلال به احکام متعدده میشه، با اون منافاتی نداره. جناب از ثمره اولا اصلا نمیتونه براعتی بشه، نمیتونه اشتغالی بشه، چون اگر اصالت الاطلاق رو جاری کرد با اجرای اصل لفظی دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. خیلی خوب، حالا اگر کسی آمد گفتش که اهمی نمیتونه، ببینید حالا این علال قولی معنا کردیم ما، اگر کسی آمد یعنی میخواد بگه که فرقی نمی کنه، اونی که مرحوم آخوند در اینجا نظرشه این است که بلیزا از اون فلاوش هم این فهمیده میشه، صحیحی اینطور نیست که راهش به اشتغال فقط ختم بشه، اهمی اینطور نیست که راهش به براعت ختم بشه، اهمی یا اصالت و اطلاعه یا نداره، اگر ندارد هیچ کدام، اگر ندارد راه برای هر دو بازه. این معنای عبارت مرحوم آخونده. خب بعد که آخوند ثمره رو انکار میکنه میفرماد و لذا، یعنی حالا که این ثمره رو ما انکار کردیم، ذهب المشهور الى البراءه، مشهور قائل به براءت هم در اقل و اکثر ارتباطی، مع ذهاب هم الى صحیح، در حالی که در این بحث مشهور قائل به صحیح هم. و ربما قیل به ظهور ثمره فی النظر ایزن، ایزای قومی گفته ثمره در نظرم ظاهر میشه، به این بیان کسی نظر میکند یه درهم به مصلی بده، همین میگه من نظر میکنم یه درهم، اگه مثلا فلان حاضر به من برآورده بشه یک درهم به مصلی بدن. حالا میاد میبینه یه کسی داره نماز میخونه بدون سوره، نماز نه جزئی، اگر صحیحی باشه و یه درهمو به این بده وفا به نذر نکرده، اگر اهمی باشه و یه درهم رو به این بده وفا به نذر کرده. آخوند میفرماست قلتو و این کان تظهر، یعنی تظهر الثمره فی مال و نظر لمن صلا، در مورد این که نذر کرده باشد به کسی که نماز بخونه، نظر اعطاء درهم، یه درهم بده، فعل بر حمزه نداره، را هم تشدید داره، به فتح با هست، بر به معنای وفاست، بر غلطه، بر غلطه، بعضی هم گفتن بر، بر هم غلطه، بر بر یعنی وفا کردن. این فعل بر متعلق به اون تظهر است، یعنی تظهر الثمره بالبر فی ما لو اعطاه لمن سلا، در وفا بنفس در مورد کسی که اعطا کند درهم را به کسی که نماز داره میخونه، ولو علما معتی به فساد صلاته، میدونه نمازش فاسده سوره رو نیاورده، اما چون اهمیه اگر نماز بدون سوره آورد بهش میگه نماز، اما وفا به نفس کرده. بله بور، ببینید بور اجازه بید عرض کنم، بله بور به معنای همان عرض می شود که براعت از مرض و خلوه از مرض آمده در لغت، عرض می شود که در کلمه براعت هم که میگن بر از ذمه، یعنی خلوه ذمه، در مسئله براعت میگن فلانی ذمهش بریه یعنی خالیه، بور به معنی خلوه و از مرضه، براعت هم به معنی خلوه، اما اینجا بحث خلوه نیست، اینجا بحث وفاه، در لغت داره بر به قسمهی و نظره، ای وفا به قسمه، در داره اصلا با تشدید داره، در لغت لغت مراجعه بفرمایید، تازه العروس رو مراجعه کنید، این تعبیری که عرض کردم اونجا داره. بر قطعا غلط لإخلالهی دما لا یعتبر فی الاسم علی الاعم، این نمازش فاسده برای اینکه اخلال ورزیده به چیزی که معتبره در اسم نیست، سوره رو اعمی میگه روکم که نیست، اگرم سوره رو نیاورد اسم این عمل عمل نماز هست. فلبر و عدم البر، باز این همزه غلطه در این کتاب ها، این کتاب هایی که پایه که ما داریم که چاپ آل البیت هست غلط خیلی داره، کفایه چاپ جامعه مدرسین چون بعد از این کفایه انتشار پیدا کرد غلطش خیلی کمتر هست. حالا ندیدم مال جامعه اینجا چی داره، بور اداره یا نه زن برده علایه. و عدم البر علی الصحیح، یعنی و عدم الوفا بنابر قول صحیحی، بنابر اهمی وفا به نظره اگر یه درهم رو بده، بنابر قول صحیحی وفا به نظر نیست. خب عرض کردن همین این شعبه که در ذهن ایشون بود، بعضی ها فکر کردن براعت ذمه خب همون برعه، درسته او به معنای خلوه، اما اینجا بحث در خلوه نیست، اینجا بحث در این است که میخوایم ببینیم عمل ما هل یکون و وفا بالنذر یا لا یکون و وفا بالنذر، آیا با این عمل وفا شد هنس نذر نشد یا وفا نیست. خب بله خب بله انسان دل ملازمه بله، ولی خب اونجا در ملازمه همه چی هست، اونجایی که شما نمازم میخونید، شما الان نمازی که دارید میخونید میگید این نماز اطاعت خداست، نمیگید این نماز براعته، اما وقتی نمازم خوندید ذمه شما بعد از اون چه میشود، خالی هم میشه. خب الا انهو لیسته سمرتن به مثل ها در مسئله، این سمره این مسئله نمیتونه باشه، این یک ثمره فقهی جزئی هست، اما ثمره مسئله اصولیه نمیتونه باشه. لما عرفت من ان ثمره المساله الاصوليه هي ان تكون نتيجتها واقعه في طريق استنباط الاحكام الفرعيه، ثمره مسئله اصولیه. حالا این هي بعضیا به ثمره برگردوندن، اون وقت نتیجتها نتیجت و ثمره نتیجت المسئله، عبارت آخوند یه مقدار اینجا درش باید تکلف رعایت بشه، ما یه مسئله اصولیه داریم یه نتیجه مسئله اصولیه، از این دوتا که بیشتر نداریم دیگه، اینجا مرحوم آخون مرادش از این ثمره همون نتیجه است. نتیجتها یعنی نتیجه مسئله اصولیه باید در طریق استنباط احکام فرعیه قرار بگیره. خب عرض کردم دو تا بیان هست که این مثال نمیتواند در طریق استنباط قرار بگیره. یک بیان این است که اینجا مسئله برمیگرده به موافقت و مخالفت با نظر، و موافقت و مخالفت این مسئله چی هست؟ عقلیه، ربطی به احکام شرعیه نداره. دو بگیم اینجا صحیحی و عمی موضوع رو درست میکنه، یعنی رو قول صحیحی اعطاء الدرهم وفاءٌ یعنی لیس به وفاءِ، رو قول عمی اعطاء درهم وفاس، وفا و عدم وفا حکم نیست، وفا و عدم وفا موضوعه. فهم، این فهم رو باز مختلف گفتن، بعضی ها گفتن اشاره داره به این که دقت بکن تا بفهمید که چرا این مانحنوتی مسئله نظر نمیتواند مسئله اصولیه باشه و نمیتواند نتیجه مسئله اصولیه قرار بگیره. یه بیان، یه بیانم این است که به همون بیان دوم اگر ما عبارت مرحوم آخوند رو بیان کردیم بگیم آقا چه اشکالی داره، یه مسئله اصولیه، مسئلتون اصولیتون، اهم از این که در طریق استنباط حکم قرار بگیره یا در طریق استنباط موضوع حکم شرعی قرار بگیره برای ما فرقی نمی کنه. شما ببینید در اون احوالات لحظ که در چهارشنبه گذشته بحث داشتیم، خب اون در طریق تنقیه موضوع قرار می گیره نه در طریق تنقیه حکم قرار بگیره. این هم راجع به کلمه فهم در این عبارت. خب حالا میخواستیم یه حدیثی هم بخونیم، عرض میکنم که اگر اجازه بدید یک دقیقه بخونیم حدیث رو. امام جواد علیه السلام که امروز مصادف با ولادت با سعادت اون حضرت هست، اسماعیل ابن سهل میگه نوشتن به حضرت که علمنی شیئاً اذا انا قلته كنت معكم في الدنيا والاخره، یه چیزی یاد من بدید که اگر من او رو بگویم با شما باشم در دنیا و آخرت. روی این جمله فکر بفرمایید، من توضیح نمیدم. كنت معكم في الدنيا والاخره، این معنی جسمانی نیست، این معیت، معیت در رتبه معنوی هست نه معیت جسمانی و فیزیکی باشه. یه چیزی یاد من بدید که با شما باشن، ولو این که فرسنگ ها فاصله داریم از یک دیگر، اما با شما باشن. روی این خیلی فکر بکنید، ماه رجب ماهیست که انسان بسیاری از این معارف میتونه براش روشن بشه، از ماهاییست که دست الهی در مسائل معنوی هست، ماهاییست که بالاخره یک درهایی رو برای یک عده‌ای باز میکنن. حالا اونهایی که موفق به اعتکافن، اونهایی که موفق به روزن، ما که حالا متأسفانه از هر دو محرومی، اینی که امام جواد علیه السلام فرموده این رو داشته باشیم. فرمود اکثر من تلاوت انا انزلناه، این سوره شریفه رو بخوان. باز تلاوت روش با قرائت فرق داره، باید اینها رو دقت کنید. و رتب شفتین که بالاستغفار، دو شفتین خودت رو با استغفار همیشه تازه نگه دار. خب این ماه هم ماه استغفاره، این چه ملازمه‌ای بین این دوتاست که حالا متاسفانه وقت نیست، چه قدر جامعی بین سوره انا انزلنا و استغفار وجود داره. شما میبینید در ماه رمضان به هیچ چیزی بیشتر از خوندن سوره قدر سفارش نشده. شبی 100 مرتبه، شبی 1000 مرتبه. حالا این چه سری داره؟ چه خصوصیتی در این سوره قدر هست؟ از اول تا آخرش هم یه جاش هم کلمه استغفار وجود نداره. اینا رو روش دقت بفرمایید، انشاءالله خداوند به همه توفیق بده. صلی الله